بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
گروه های مدافع حقوق بشر از تصمیم باراک اوباما در مورد محاکمات گوانتانامو ابراز تأسف کردند. انفجار انتحاری در پایتخت چچن 4 کشته بر جای گذاشت. صندوق بین المللی پول اعطای وام به صربستان را به 2.9 میلیارد یورو افزایش داد. ساعت 7 بامداد، کنون که از آغوش پرسکوت شب بیرون آمده و به دامان پرشتاب روز گام می نهید، به شما صبح بخیر و خوش آمد می گوییم. صبح بخیر ایران و سلام و درود به شنوندگان گرامی رادیو فردا در سراسر جهان. شنبه نخستین روز هفته را در همراهی شما آغاز می کنیم. شنبه 26 اردیبهشت 1388 خورشیدی برابر با 16 ماه می سال 2009 میلادی. هوای تهران امروز ابری و گاه بارانی است و دمای آن اکنون 22 درجه سلسیوس بالای صفر است و پیش بینی می شود بیشینه دما به 27 درجه بالای صفر برسد. پیش بینی ها حکایت از آن دارد که در شهرهای شمال، شمال باختر، باختر تا اصفهان در مرکز کشور آسمان ابری و بارانی است. به ویژه در بعد از ظهر شهرهای تبریز، زنجان، سنندج، کرمانشاه، تهران، گرگان و سمنان آسمانی سراسر پوشیده از ابرهای ضخیم توأم با باران خواهند داشت. در غروب باران متوقف خواهد شد. شهرهای جنوب خاور و خاور جنوبی و جنوب خاوری به اضافه کرمان، شیراز و یزد آسمانی صاف و آفتابی خواهند داشت. در مشهد و بوشهر آسمان صاف همراه با لکه های ابر خواهد بود. میرعلی حسینی هستم و در کنار سایر همکارانم در رادیو فردا نخستین مجله بامدادی را همراه با خبر و گزارش تقدیمتان می‌کنیم. نخست از تازه ترین خبرها آگاهی خواهیم یافت که همکارم بکداش خمسه‌پور تهیه کرده است. با سلام به شما بکداش.
صبح بخیر آقای حسینی.
مثل اینکه تصمیم باراک اوباما در احیای دادگاه‌های نظامی برای محکومین گوانتانامو موجب تأسف بخشی از طرفداران حقوق بشر شده.
بله، گروه ها و سازمان های مدافع حقوق بشر معتقدند که با وجود تغییراتی که به وجود آمده در زمینه برگزاری این دادگاه ها، با این حال این گونه محاکمات نمیتونن ضمانت دادگاهی منصفانه رو برای مظنونین که متهم به فعالیت‌های تروریستی هستند در بر داشته باشند و اون را خلاف قانون اساسی آمریکا می‌دونند.
پس از مشروع خبرها با خبر بشیم.
بله. گروه‌های مدافع حقوق بشر از تصمیم باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در مورد احیای محاکمات نظامی برای برخی از مظنونین به فعالیت‌های تروریستی که در بازداشتگاه گوانتانامو زندانی هستند ابراز تأسف کردند. دیدبان حقوق بشر که در آمریکا مستقر است، برپایی دادگاه‌های نظامی را حتی با تغییرات جدید پیشنهادی اوباما دارای کاستی‌های ترمیم نشدنی می‌داند. عفو بین‌الملل نیز باراک اوباما را به خدشه‌دار کردن احترام عمیق آمریکا به حاکمیت قانون متهم کرده و اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا دادگاه‌های نظامی را ذاتاً غیرقانونی و خلاف قانون اساسی آمریکا خوانده است. در اعلام احیای دادگاه‌های نظامی توسط جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری پیشین آمریکا که رئیس جمهوری پیشین آمریکا برپا کرده بود، باراک اوباما روز جمعه در اطلاعیه گفت که موازین جدید تضمین خواهد کرد که مظنونین از محاکمات منصفانه‌تری نسبت به گذشته برخوردار شوند. در حمله انتحاری در گروزنی پایتخت چچن 4 تن کشته شدند. 2 تن آنها ماموران پلیس بودند. به گفته مسئولان این حمله ساختمان وزارت کشور را هدف قرار داده بود. چچن یکی از جمهوری‌های فدراسیون روسیه است. روسیه در 15 سال گذشته 2 جنگ با شورشیان جدایی‌خواه چچن داشته است. صندوق بین المللی پول اعطای وام به صربستان را به 2.9 میلیارد یورو یا حدود 4 میلیارد دلار افزایش داده است. این وام به منظور کمک به صربستان برای تحمل تأثیر بحران جهانی اقتصادی اعطا می شود که برای آن کشور بیش از حد انتظار وخیم بوده است. صندوق بین المللی پول در ماه ژانویه برای کمک مقدماتی به صربستان اعطای نزدیک به 400 میلیون یورو به آن کشور را تصویب کرده بود. به گفته مسئولان در باکو، مردی که اخیراً 12 تن و نیز خود را به ضرب گلوله در دانشگاه آن شهر کشت، پیام‌هایی به جا گذاشته مبنی بر این که قصد داشت آنچه را که لذت کشتن خوانده است تجربه کند. بنابر اطلاعیه مشترک دفتر دادستان عمومی و وزارت کشور جمهوری آذربایجان، فردا قدیروف 29 ساله خود را یک گرگه تنها توصیف کرده است. به گفته کاراگاهان، قدیروف یک شهروند گرجی آذری تبار بود که در گرجستان میزیست. وی اسلحه و مهمات تیراندازی مرگبار 30 آوریل در آکادمی دولتی نفت جمهوری آذربایجان را از یک اسلحه فروشی در تفلیس پایتخت گرجستان خریداری کرده بود.
با سپاس از بکتاش، اینک نگاهی داشته باشیم به سرفصل مطالبی که در این مجله خواهیم شنید. آیت الله شاهرودی با لحنی شدید از قضات دادگستری ایران انتقاد کرد. نخست وزیر اسرائیل در آستانه سفرش به آمریکا یک بار دیگر تأکید کرد پیش از هر گونه گفتگو با فلسطینی ها باید مسئله برنامه‌های هسته‌ای ایران حل شود. در بازار عرضه و تقاضای نفت میزان تقاضا باز هم کاهش خواهد یافت. در گفتار اقتصادی امروز با دلایل آن آشنا خواهید شد. پس از نگاهی به روزنامه‌های شنبه ایران، خبرهای ورزشی و مطالب دیگری هم خواهیم داشت که در طول این مجله از آنها با شما خواهیم گفت. یک ماه مانده به پایان دوره دوم ریاست آیت الله محمود هاشمی شاهرودی بر قوه قضاییه ایران، او از قضات دادگستری به شدت انتقاد کرده است. آیت الله هاشمی شاهرودی که پیشتر نیز از عملکرد دستگاه قضایی ایران انتقاد کرده بود، این بار با لحنی شدیدتر بعضی احکام صادره از سوی آنان را غیر شرعی و ظالمانه خواند. مهین گرجی:
کسی از رئیس قوه قضایی انتظار نداشت که اینطور از مجموعه تحت ریاستش انتقاد کند، اما آیت الله محمود شاهرودی برای چندمین بار قضات مجموعه‌اش را زیر سوال برد، آن هم با ادبیاتی که کمتر سابقه داشته. یکی از رؤسای سه قوه ایران از آن استفاده کند. آیت الله شاهرودی که دوره دوم 5 ساله خود را در این سمت به پایان می‌برد، به هنگام ورود به یکی از کلیدی‌ترین پست‌های حکومتی در ایران بی هیچ ترسی گفت که ویرانه ای را تحویل گرفته و این بار با لحنی شدیدتر از مجموعه قضات ایرانی بی‌پروا انتقاد کرد. انتقاداتی که به گفته محمدعلی دادخواه، یکی از حقوقدانان در تهران، به معنی نپذیرفتن نظام قضایی موجود در ایران است. آقای دادخواه:
یعنی نهایتاً نظام مورد نظر قانون اساسی مورد نظر واقع نشده است. این یک فاجعه بسیار ناگواره که در نظام قضایی به جای اینکه قانون حاکم بشه، مجریان بلافاصله خودشون اتخاذ تصمیم میکنن و اون تصمیم ادامه پیدا میکنه.
آیت الله شاهرودی که آخرین روزهای کاری در این پست را پشت سر میگذارد، در نشست سراسری قضات دادگستری های سراسر کشور به طور علنی بعضی احکام صادره در دادگستری های ایران را ظالمانه خواند و حتی فراتر از آن گفت بعضی قضات فکر میکنند اگر حد اکثر مجازات را صادر کنند هنر کردند. اما این انتقاد رئیس قوه قضاییه تا چه اندازه از نظر حقوقی وارد است؟ فریده غیرت، وکیل دادگستری در تهران:
جناب شاهرودی نظر مساعد دارند، ولی خود ایشان هم بهتر از همه ما میدونند که به هیچ قاضی نمیشود حکم کرد و یا دستور داد که شما چه حکمی رو صادر کن. یک توصیه کلی ممکن است به تمام قضات بکنند به عنوان رئیس قوه قضاییه و به عنوان یه مصلح جامعه که شما بهترین است که مجازات ها رو خفیف‌تر در نظر بگیرید. اما این که در مورد خاصی بخواهند به یک پرونده نظر بدن، این حق رو هیچ کس نداره.
آنچه رئیس قوه قضاییه بیشتر روی آن انگشت گذاشته، شیوه برخورد قضات با متهمان است. آیت الله شاهرودی از رواج پلیس سالاری در قوه قضاییه، از بی‌توجهی برخی قضات به سیاست‌های دستگاه قضایی و صدور احکام حبس حتی در پرونده‌های پیش پا افتاده به شدت ناراضی است. سوال این است، آیا انتقادات رئیس قوه قضاییه اعتبار مجموعه تحت سرپرستیش را زیر سوال نمی برد؟ مریم کیانرسی، وکیل دادگستری در تهران.
دقیقا همین اعتقاد رو دارم. یعنی ایشون وقتی این صحبت رو اعلام میکنن، یعنی که خب به هر حال اعتماد رو از بین میبرن بین مردم، و اینکه خب خود ایشون تو موقع رأس این مجموعه که وقتی میگه تعجب میکنه از صدورش این احکامی، خب سرطان یعنی که اطلاعی ندارن، و خب این خیلی بعده و فکر میکنم اعتماد رو بین همه مردم از بین و خود سیستم قضایی زیر سوال میره.
با این حال یک ماه مانده به پایان دوران ریاست آیت الله شارودی، او گفت که برخی ضابطان قوه قضاییه برخوردهای خوبی با متهمان نداشتند و حتی این برخوردها را با نمونه‌های ابو غریب و گوانتانامو مقایسه کرد. هاشمی شاهرودی بی‌پروا گفت که اگر بعضی قاضی‌ها همچنان در این پست بمانند، همه مردم را به زندان می‌فرستند. او حتی به قاضیان توصیه کرد که رفتار نیروی انتظامی و ضابطان قوه قضاییه را زیر ذره بین ببرند. سوال این است، وقتی رئیس قوه قضاییه از برخورد به گفته وی غیر شرعی قاضیان اینطور انتقاد میکند، ضابطان قوه قضاییه را به دست چه مرجعی میخواهد کنترل کند؟ این سوال به همراه سوالاتی از جمله اگر احکام صادر شده مغایرت با قانون اساسی و شرع دارد، چگونه صادر و تایید و اجرا شده، همچنان بی پاسخ است. اما نکته مهم این که اگر آیت الله شاهرودی تا این حد از مجموعه تحت ریاست خود گله دارد، در این 10 سال چه کسی بر پرونده فعالان دانشجویی، زنان، فعالان جامعه مدنی، وبنگاران و روزنامه نگاران و دیگر متهمان نظارت کرده و بالاتر از آن سکان قوه قضاییه دست چه کسی بوده است؟
گزارش مهین گرجی بود درباره انتقادهای شدید اللحن آیت الله هاشمی شاهرودی، رئیس قوه قضاییه کشور، به قضات دادگستری در جمهوری اسلامی.
روزنگار انتخابات 1388.
هم آزادتر است، هم پرشورتر است.
ایران در صحنه انتخابات
خاطرات میخواد انتخاباتی برگزار کنه که جدی یه طرف قضیه خود
است. بسیار بزرگتر از خاتمی ایران تقرار
هفت شب در مجله شامگاهی، در مجله نیمه شب و 8 صبح در مجله بامدادی.
چند ثانیه به ساعت 7:13 مانده است. در آستانه سفر بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل به آمریکا، رسانه‌های جهانی برای دیدار روز دوشنبه وی با باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده اهمیت ویژه‌ای قائل شدند. بنیامین نتانیاهو پس از انتخاب به نخست وزیری اسرائیل اعلام کرد که پیش از ادامه گفتگوها و هر گونه گفتگوی دیگری با فلسطینی‌ها، باید مسئله ایران و برنامه هسته‌ای این کشور در اولویت باشد. روزنامه بریتانیایی فاینانشال تایمز در شماره روز آدینه خود مقاله‌ای در این زمینه منتشر کرده که ترجمه چکیده‌ای از آن را از نادر وکیلی در واشنگتن می‌شنویم.
روزنامه فاینانشال تایمز در شماره روز جمعه خود و با اشاره به سفر هفته آینده بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل به واشنگتن، نوشته است دشوارترین و مهمترین مسئله‌ای که نخست وزیر اسرائیل در دیدارش با پرزیدنت اوباما روبروست، چگونگی مرتبط کردن تهدید برنامه هسته‌ای ایران با بحران اسرائیل و فلسطین است. این روزنامه می‌نویسد رهبران اسرائیل در طول تاریخ 60 ساله خود همواره سعی داشتند تا از ارتباط دادن مشکل صلح خاورمیانه با سایر اختلاف‌های منطقه‌ای اجتناب کنند، زیرا فرض بر این گرفته می‌شده است که در چنین صورتی آمریکا تل آویو را برای دادن امتیاز بیشتر به خاطر منافع واشنگتن و اروپا تحت فشار بیشتری قرار خواهد داد. این روزنامه مالی در این حال نوشته است اما دولت اوباما آشکارا به اسرائیل گفته است که سیاست تل آویو در قبال فلسطینی‌ها باید به نوعی باشد تا واشنگتن بتواند در صورت نیاز ائتلاف قدرتمند و معتبری را علیه ایران به وجود آورد. فاینانشال تایمز خاطر نشان کرده است در واقع دولت اوباما صراحتاً به اسرائیل گفته است که درخواست آن کشور از واشنگتن تا به مسئله هسته‌ای ایران و نه به مسئله فلسطین و اسرائیل اولویت داده شود، خود به معنی تغییر اولویت‌ها به صورت وارونه است. این روزنامه سپس ضمن اشاره به تهدید اتمی ایران و به ویژه با توجه به سیاست تهران دائر بر نادیده گرفتن حق موجودیت اسرائیل نوشته است چنین ترکیبی نیازمند یک پاسخ بین‌المللی فراگیر است. فاینانشال تایمز در ادامه نوشته است ایران علاوه بر حمایت از جنبش حزب الله در لبنان در پی افزایش نفوذ مستقیم خود در تلاش‌های مربوط به آزادی فلسطین است. این روزنامه در همین رابطه نوشته است اکنون بیش از 10 سال است که ایران به طور چشمگیری بر گروهی همچون حماس چه در زمینه‌های آموزشی و چه در زمینه‌های تجهیزات آنها سرمایه‌گذاری کرده است. فایننشال تایمز در پایان نوشته است بنابراین رفع چنین تهدید مرگبار بین‌المللی نه تنها اساسی است بلکه علاوه بر آن باید مسئله فلسطینی‌ها از صحنه سیاسی و مخرب ارتباطش با ایران محو شود.
نادر وکیلی بود که چکیده‌ای از مقاله روزنامه فایننشال تایمز را درباره مسئله هسته‌ای ایران و نگاه اسرائیل به آن برای ما می‌گفت. به گفته معتبرترین منابع کارشناسی بین‌المللی، تقاضای نفت در سال جاری میلادی بیش از آن که قبلاً پیش بینی شده بود کاهش خواهد یافت. در گفتار اقتصادی امروز رادیو فردا، فریدون خاوند نگاهی دارد به تازه‌ترین اطلاعات درباره تحولات بازار جهانی نفت.
بهای نفت که همکنون پیرامون هر بشکه 57 دلار نوسان می‌کند، در مقایسه با ماهای پایانی سال 2008 و ماهای نخستین سال 2009 میلادی افزایش یافته، ولی با توجه به چشمانداز اقتصاد جهانی که از رشد منفی در قدرت‌های بزرگ صنعتی و کاهش شدید نرخ رشد در قدرت‌های نوظهور و دنیای در حال توسعه خبر می‌دهد، وضعیت بازار طلای سیاه دست کم در کوتاه مدت همچنان شکننده به نظر می‌رسد. با تکیه بر شدت گرفتن رکود اقتصادی، مهمترین نهادهای کارشناسی بین‌المللی از جمله سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک، آژانس بین‌المللی انرژی و نیز اداره اطلاعات انرژی آمریکا در ارزیابی‌های پیشین خود تجدید نظر کرده و تقاضای جهانی نفت را در سال جاری میلادی کمتر از آنچه قبلاً گفته بودند پیش بینی کردند. بدبین‌تر از همه آژانس بین‌المللی انرژی، هماهنگ کننده منافع کشورهای صنعتی در عرصه انرژی است که میگوید برای نخستین بار در 18 سال گذشته تقاضای جهانی نفت در سال 2009 3% معادل 2,600,000 بشکه در روز سقوط میکند و به 83,200,000 بشکه در روز میرسد. فروریزی تقاضای نفت به گفته همون منبع عمدتا از کاهش مصرف در آمریکا، چین و روسیه منشأ می‌گیرد. کم شدن تقاضا و به تبع آن افت قیمت و نیز کاهش تولید، درآمد حاصل از صدور طلای سیاه را در کشورهای اوپک به گونه‌ای کم سابقه کاهش می‌دهد. درآمد نفتی اعضای این سازمان که سال گذشته به 968 میلیارد دلار رسید، به پیشبینی اداره اطلاعات انرژی آمریکا به کمتر از نصف معادل 462 میلیارد دلار سقوط خواهد کرد. درآمد نفتی ایران نیز طبعاً از همین تحول پیروی می‌کند و از 82 میلیارد دلار در سال 2008 به احتمال فراوان به کمتر از 40 میلیارد دلار در سال جاری میلادی کاهش خواهد یافت. به گزارش آخرین بولتن ماهانه سازمان اوپک، بهای هر بشکه نفت سنگین ایران از 102 دلار در آوریل سال گذشته به 48 دلار در نخستین روزهای آوریل سال جاری میلادی کاهش یافته است.
پس از گفتار اقتصادی امروز که در آن فریدون خاوند چگونگی فروریزی تقاضای نفت در بازارهای جهان را بررسی می‌کرد، ببینیم در روزنامه‌های امروز ایران چه مطالبی بیشتر برجسته می‌نماید. نگاهی به روزنامه‌های امروز ایران با آرمان مصطفی.
از میان مطبوعات،
روزنامه کیهان اظهارات رحیم منبینی معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری درباره کاهش بودجه سازمان‌ها و نهادها را مورد توجه قرار داده و از قول او نوشته است ارقام کاهش یافته در بودجه دستگاه‌های اجرایی بر اساس اختیاراتی بود که قانونگذار به دولت داده است و کاملا قانونی است. به نوشته این روزنامه، رحیم منبینی در پاسخ به اعتراضها و انتقادات سازمانها و نهادهای مختلف در این باره گفته است قانون بودجه به دولت اجازه داد 8500 میلیارد تومان از اعتبارات هزینه‌ای، عمرانی و مالی کم کند. بر اساس محدودیت در این قانون قرار شد بودجه طرحهایی که در سال 1388 به پایان می‌رسند کم نشود، اما در سایر موارد مشخص نکردند که رقم مذکور از چه بخش‌هایی باید کسر شود. روزنامه آفتاب یزد از انتقاد شدید علیرضا علی احمدی وزیر آموزش و پرورش از قانون حذف کنکور خبر داده و از قول او نوشته است مجلس با این قانون می‌خواهد آموزش و پرورش تست زنی در مدارس را توسعه دهد. به گزارش این روزنامه علیرضا علی احمدی با اشاره به اینکه با اجرای این قانون تنها آموزش و پرورش به مدرسه کنکور تبدیل می‌شود گفته است باید بپذیریم که اگر رتبه بندی را در دانشگاه‌ها جدی می‌گرفتیم دیگر امروز مشکل کنکور نداشتیم. وزیر آموزش و پرورش همچنین گفته است باید بپذیریم که در دانشگاه‌ها و مدارس مسئولیتمان را به خوبی انجام نداده‌ایم و هر زمان که ما می‌خواستیم در این زمینه کاری انجام دهیم در مجلس ساز دیگری زدند. به نوشته این روزنامه بر اساس قانون مصوب مجلس تا سال 1390 یعنی تا 2 سال دیگر برگزاری آزمون کنکور برای ورود به دانشگاه‌ها باید از قوانین آموزشی کشور حذف شود. و بالاخره روزنامه جمهوری اسلامی اظهارات محمد حسین صفار هرندی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در واکنش به ماجرای خرج کردن 300 میلیارد دلار درآمد نفت در دولت محمود احمدی نژاد را منعکس کرده و از قول او نوشته است الغای گم شدن 300 میلیارد دلار در ایران به معنای مردم فریبی است. به نوشته این روزنامه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفته است این مبلغ در تکمیل پروژه‌های نیمه تمام هزینه شده و مقداری هم به عنوان ذخیره ارزی که حدود 70 تا 80 میلیارد دلار است ذخیره شده است. به گزارش روزنامه جمهوری اسلامی آقای صفار هرندی خطاب به منتقدان دولت احمدی نژاد گفته است اگر دولت فعلی الان درگیر کار و عملیات است شما که بیکار یک گوشه‌ای نشسته اید بروید 25 سال گذشته را مطالعه کنید و بگویید که با حداقل رقم 500 تا 700 میلیارد دلار چه کردید.
با سپاس از آرمان مصطفی که روزنامه‌های ایران را برای ما ورق می‌زد. ساعت 7:22 است. در اینجا فرصت کوتاهی داریم تا به اطلاع برسانیم که می توانید با استفاده از آخرین فیلتر شکن رادیو فردا وارد وبسایت رادیو فردا شوید و همانجا نرم افزار فیلتر شکن نسیم رو تنها یک بار پیاده سازی کنید و از طریق اون به راحتی از سد فیلترینگ بگذرید. با این نرم افزار دیگه نیازی به فیلتر شکن نخواهید داشت و در ضمن میتونید از وبسایت های دیگری هم که در ایران فیلتر شدند دیدن کنید.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که میخواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما SMS بزنید.
2-420-603-874-150. خب در اینجا ببینیم شما شنوندگان گرامی در پیامک ها یا اسمس های خود چه سخنانی با ما دارید. یکی از شنوندگان برای ما می نویسه که چرا پیام های مرا پخش نمی کنید؟ حتما باید به دولت بد بگویم. باید به اطلاع این شنونده گرامی برسونم که همچنان که بارها گفته ایم از پخش هر گونه پیامی که در اون به نحوی به شخصیتها توهین اخلاقی و یا شخصی بشه خودداری میکنیم. از اون گذشته پیامک های شما امکان داره که در بخش های خبری یا مجله های دیگری پخش شده باشه که در ساعت پخش اونها احتمالاً شما پای رادیو نبودید و اونها رو نشنیدید. شنونده دیگری برای ما می نویسه لطفاً در مورد نوجوانا در خصوص ازدواج صحبت کنید. اسمس دیگر حاکی از این هست بین بد و بدتر بد را انتخاب می کنیم و در انتخابات شرکت می کنیم. شنونده دیگری می نویسه طرح سوال درباره احمدی نژاد موجب تقویت توهم توطئه است و به نفع اوست. اسمس دیگر حاکی از این هست که شهروند بدون نان، کار، مسکن و آزادی شور و شوقش کجا بود؟ شنونده دیگری می نویسه اگر غیر از احمدی نژاد هر کسی رأی بیاره من همه سرمایه‌ام رو از دبی به ایران برمیگردونم. و شنونده ای از شهمیرزاد با امضای اچ یا ه برای ما می نویسه سیاست های اوباما بسیار منطقی و مورد ستایش است. شنونده دیگری می نویسه ایران در زمان آخر عمر حکومت صدام حسین بخش عمده بنزینش رو از عراق وارد می کرد. و شنونده دیگری در پیامک خودش اینطور می نویسه: یک نیاز ما در جنگ با عراق به قول محسن رضایی بمب اتم بود، حالا چی فرق کرده؟ و شنونده دیگری می نویسه: چند جایزه گرانی هم به اجرای کنسرت گرانی توسط دولت به ما بدهند. شنونده دیگری می نویسه: کاش پاپ بندیکت 16 برای لغو تحریم ماها هم دعا کند، رهبران ما که خدا را از یاد بردند. شنونده دیگری می نویسه: دولت ما حق تخریب و حمله به عرصه های طبیعی را برای خود آزاد می داند. و اسمس دیگر حاکی از این هست که اگر اسرائیل پروژه اتمی یا ابرتوپ صدام را نزده بود حالا زنده نبودیم، ما جان خود را مدیون اسرائیلیم، وگرنه صدام ایران را هیروشیما می کرد. شنونده دیگری می نویسه: دشمن تراشی سایه حمله اتمی اسرائیل را بر سر مردم انداخته، چرا؟ و آخرین اسمس حاکی از این هست که زندانیان زیر 18 سال ما توسط مسنترها معتاد شده و آزار جنسی می شوند. پس از پایان اسمس ها در اینجا فکر میکنم که نوبت میرسه که از تازه ترین خبرهای جهان ورزش با خبر بشیم با حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. دو بازیکن ایرانی برای مسابقه فوتبال میان تیم منتخب آمریکای لاتین و تیم منتخب بقیه جهان به لس آنجلس دعوت شدند، کریمی و نکونام. پت لینچ مدیر استادیوم کالیزیوم لس آنجلس اعلام کرد این ورزشگاه روز 5 ژوئیه، 50 روز دیگر، یک مسابقه فوتبال میان دو تیم ستارگان آمریکای لاتین و ستارگان بقیه جهان برگزار می‌کند. در بیانیه‌ای که از سوی مدیر ورزشگاه کالیزیوم لس آنجلس به همین منظور انتشار یافته، نام علی کریمی و جواد نکونام نیز در فهرست بازیکنان تیم بقیه جهان دیده می‌شود. این تیم را برنت شوستر آلمانی رهبری می‌کند. زیکو سرمربی معروف برزیلی روی نیمکت تیم ستارگان آمریکای لاتین خواهد نشست. در تهران و در ورزشگاه آزادی تیم ملی فوتبال ایران یک مسابقه تدارکاتی با تیم ملی زیر 23 سال یا تیم امید ایران برگزار کرد و 2-0 پیروز شد. گل‌های تیم ملی ایران را محسن خلیلی و علی کریمی به ثمر رساندند. این مسابقه به خواست افشین قطبی سرمربی تیم ملی در ورزشگاه خالی از تماشاگر برگزار شد. غلام حسین پیروانی سرمربی تیم ملی امید ایران مخالف جدی برگزاری این مسابقه بود، زیرا نمیخواست تیم امید که تازه تشکیل شده با تیم ملی که بازیکنانش نزدیک یک سال است با هم بازی میکنند مسابقه دهد، ولی مهدی تاج نایب رئیس فدراسیون فوتبال از وی خواست قبول کند. غلام پیروانی:
هیچ عاقلی تیمی که انتخاب که در از فرداش با تیمی که الان یک ساله بازی نمیکنه، البته زیر باری بازی هم نمیخواستم برم، ولی دیگه آی تاج گفتن و ما قبول کردیم، در صورت که عاقلانه برای من نیست.
اما این مسابقه برای آمادگی تیم ملی فوتبال ایران در مسابقات مقدماتی جام جهانی 2010 برگزار شد. تیم ملی وزنه‌برداری ایران در مسابقات وزنه‌برداری آسیا در قزاقستان به مقام قهرمانی رسید. ایران با 8 وزنه‌بردار در این مسابقات شرکت کرده بود و با 583 امتیاز مقام اول را کسب کرد. تیم‌های قزاقستان و چین به ترتیب دوم و سوم شدند. در شب آخر این مسابقات دو وزنه‌بردار ایرانی، اصغر ابراهیمی در سنگین وزن و رشید شریفی در فوق سنگین، بر سکوی اول ایستادند. و مسابقات تنیس مسترز مادرید حریفان نیمه نهایی خود را شناخت. امروز شنبه برای راهیابی به فینال این مسابقات، رافائل نادال اسپانیایی شماره 1 جهان با نوواک ژوکوویچ شماره 3 جهان از صربستان پیکار دارد. روژه فدرر سوئیسی و شماره 2 جهان نیز به مساف خوان مارتین دل پورتو از آرژانتین می‌رود که در رده‌بندی جهانی 5 است.
ساعت اندکی بیش از 7:29 دقیقه بامداد است. پیش از آن که به پایان این مجله بامدادی برسیم، یادآوری می‌کنم که برای فرستادن اس‌ام‌اس می‌تونید از شماره 20420-603-87-41-50 استفاده کنید و برای سپردن پیام‌های صوتی به رادیو فردا می‌تونید با شماره 20420-2-21-12-41-13 تماس بگیرید. به پایان این مجله بامدادی می رسیم. تا نیم ساعت دیگه با مجله دیگر با شما همراه خواهیم بود.